بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله
وعلى محمد وآل محمد وعجل
ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثانی عشر فی فقه المسجد، جلسه دوازدهم در سال جاری از فقه المسجد که در باره اداره و نظارت مسجد گفتگو می کردیم که طولیت مسجد چگونه است، چه کسی باید معین کند و نظارت بر طولیت هم به شرح ایزن چطور باید معرفی بشود، معین بشود و بر اعمال طوریت نظارت کند. اقوال رو بیان کردیم. اولین قول این بود که به عهده واقف هست. قائلین به این قول ادله ای رو اقامه کردن. اولین دلیلش استدلال به اطلاق وقوف علا حسب ما یوقف و اهلها بود. درباره این قاعده کیفیت استدلالش گفتیم دو نظر وجود دارد. بعضی ها به اطلاق استدلال کردن و بعضی ها در مقابل گفتن این قاعده و این روایت اجنبی از ما نحن فیست، نمی شود بهش استدلال کرد. چرا؟ چون که این روایت در مقام بیان اذن در تصرف موقوف است که وقتی می خواهید تصرف در موقوف داشته باشید باید به اذن واقف باشد، یعنی الوقوف بعد احراز شرایط الوقفیه. اینجا علا حسب ما یوقف و اهلها هست. بعد از شرایط وقفیت که احراز شد، حالا برای مصرفش باید با اذن واقف باشه، اونگونهی که واقف قرار داده. لذا این مربوط به مصرفه، نه مربوط به تعیین طولیت و تعیین متولی. خب این یک نکته. نکته دوم که اینو بیان کردیم، دیروز ازش گذشتیم. نکته دوم این که پس بنابراین چی گفتن؟ قائلین و مستدلین به این روایت مدعی بودن که این روایت اجنبی است از امضای وقف. ربطی به امضای وقف ندارد که طولیت و تعیین طولیت رو شامل بشود، بلکه مربوط به حوزه مصرف هست. اما عذف الازالک برای این مطلب یه نکته ای رو اضافه می کنیم. و اون نکته ای که اضافه می کنیم برش این است که بگیم خب از کنم محضر شما، بعد از این که ما گفتیم اگر نظرتون باشد قبلا اون رو بیان کردیم که مسجد اصلش باید وقف باشه، باید وقف باشد. وقف در مسجد تحریر ملک است نه تملیک. وقف در مسجد انتقال یک ملک به مالک دیگری نیست که بگه مسجد ملک و مملوک کسی می شود. بگیم این تحریر ملک است، یعنی واقف از دست خودش خارج میکند. وقتی که از دست خودش خارج کرد، پس در حقیقت اینه که اینجا تملیکی صورت نگرفته، ملک کسی نیست که ما بیان بگیم اینجا واقع حق دارد که متولی و توریت در اینجا معین بکند، چون یکی از مبانی تعیین توریت و متولی ملکیت. گفتن چرا واقف باید متولی مشخص کنن؟ به خاطر اینکه واقف مالکه، از ملک خودش میخواد وقف کند و این ملکیت برای او حق ایجاد میکنه که هر گونه شرطی رو بگذارد، از جمله شرایطش این است که برای توریتش برای خودم یا برای دیگری یا مشترک باشد. بگیم خب اگه این طور باشه در باب وقف خاص بله، ایشون مالکه، بعدم منتقل میکنه به موقوف علیه، اما در وقف ها مثل مسجد اینجا تخریر الملک است، اینجا موقوف علیه وجود ندارد که بیان بگیم برای این آغاز، برای این مردمه، برای اون مردم استش. تخریر الملک یا تملیک لله هست، یعنی یا باید بگیم که اینجا مالکش خداست، بیوتی فی الامر المساجد ان المساجد لله، یا این که اصلا تحریره، اصلا این از ملک خودش آزاد میکنه، رها میکنه، مثل اطغ رقبه، مثل بندهی که آزاد میکنن در ملک دیگری قرار نمیگیره. لا یملکو احد، اصلا مالکی دیگه نخواهد داشت. خب اگر این چنین باشد پس این خارج از ملکیت احدیست، یا ملکیتش مربوط به خدای عز و جل. در هر دو صورت ففس صورتین، چه بگیم تحریر است مالکی ندارد، چه بگوییم ملک خدا قرار میگیره، در هر دو صورت اینجا این واقف دیگه اجنبیه از این مسجده، واقفی که وقف کرده دیگه حق تصرفی نداره. اکثرش این است که اگر بنا باشد برای اداره مسجد کسی معین بشود باید حاکم شهر معین بکنه، فقیه حاکم یا حاکم در دوران غیبت فقیه حاکم و در دوران حضور پیغمبر و یا امام معصوم باید این کار انجام بدهد. از کنم محضر شما که بازی و عید و رالک تعیید دومی برای این مطلب آورده می شود، و اون تعیید دوم اینه که آقا در باره مسجد، در تخریب مسجد، که اگر تصمیم گرفته شد که مسجد رو تخریب کنن، بازسازی کنن، جاش دوباره بسازن، مسجد کوچکیست بیان تخریبش کنن مسجد بزرگی بسازن، اینجا خب برای این اگه مصلحت تشخیص داده شد باز چیکار کرد؟ از واقف اجازه گرفت؟ گفتن نه، واقف دخالتی نداره. چرا؟ چون دیگر اصلا اختیار اومیز، او اجنبیه. اگر این مصلحت تشخیص داده شد حاکم شهر اجازه میده مسجد رو تخریب کنن در جایش مسجد دیگری بسازن، یا عدول المؤمنین، در جایی که حاکم مبسوط الیت نباشد. خب بنابراین چه گفتیم تا به حال در باب استدلال به این روایت الوقوف و علا حسب ما یوخفا اهلها؟ گفتیم اینجا هنا احتمالان، دو تا احتمال اینجا وجود داره، یکی این که الوقوف یعنی همه وقوف تابع واقف هر شرطی بگذارن از جملهش تعیید متولی، یا نه گفتیم این مربوط مصرف و اجنبی از تعیین توریت و تعیین متولی است. پس دو تا احتمال وجود داشت. خب ازاجا الاحتمال و طبعا استدلال، وقتی که دو تا احتمال وجود داره هر کدام رو شما بخواید بگیرید دومیش میاد اینجا احتمال در میان میاد و از کنم محضر شما که اجازه استدلال نمیده. پس علایه حال امکان استدلال به این روایت برای این که واقف باید متولی رو مشخص کنه وجود نداره. چرا؟ چون تا بگیم که این استدلال کنیم به الوقوف علا حسب ما یوخفا اهلها، اگر بگیم مربوط به تعیین متولیه، یک احتمال دیگه میگه شاید معنایش مربوط مصرف باشه، وقت به تعیین متولی نداشته باشد. اضافه جا علی احتمال بطلال استدلال دیگه، امکان استدلال وجود نداره. خب پس بنابراین از کنم محضر شما، این نکته قابل استدلال نیست. اکثر شیئی که میشود از این الوقوف استفاده کرد مربوط به حالت واقف درباره وقف خاص، درباره وقف خاص است. پس اولا احتمال میاد، احتمال که آمد استدلال رو باطل میکند. این یک. ثانیا ممکن است یک کسی بگوید برای اینکه بگیم برای وقف خاص استدلالش اینه، بیانش این است که اگر کسی اذا قال احدون، اگر کسی بیاد اینطور بگه، بگه آقا اینجا با این احتمال دیگر موجب نمی شود که استدلال باطل بشود، بلکه استدلال اینجا چی می شود؟ حالت دلیل اجمال پیدا می کنه، ابهام پیدا می کنه. اگر دلیل اجمال و ابهام پیدا کرد استدلال از بین نمی رود، بلکه چی می شود؟ در مقام اجمال و ابهام ما موظفیم به قدر متیقن اخذ کنیم. ببینیم چه مقدارش یقینی است، به اون قدر متیقن اخذ کنیم. میگیم بسیار خوب، اگر کسی همچه حرفی بزند بگیم اینجا با اینکه احتمال دیگری به وجود میاد اینجا دوتا معنا داره، این دلیل میشه از حیث دلالت مبهم و مجمل. اگر اجمال و ابهام پیدا کرد باید به قدر متیقن استدلال کنیم، اخذ کنیم. میگیم بسیار خوب، ما هم اینا قبول داریم، به قدر متیقن اخذ میکنیم. قدر متیقن کجاست؟ در این که این الوقوف آیا همه وقف‌ها رو شامل میشود یا نمیشود، اینجا مبهم است. قدر متیقنش اینه که وقف خاص رو شامل میشود، که یا در اختیار موقف یا در اختیار موقوف علیه امکان انتقال ملکیت وجود داره. این یک. دوم، قدر متیقن فرض دومش این است که واقف حین الوقف اختیار تعیین متولی داشته باشه، نه در هر زمان. نه بگیم بعد از این که حالا وقف هم کرد 20 سال دیگه هم 50 سال دیگه هم زنده است بازم ما تو متولی او مشخص کنه، نه، فقط حین الوقف، حین اجراء صیغت الوقف، اونجایی که داره وقف و صیغتش رو اجرا میکنه که هنوز این در ملکیت او هست، از ما ملکیت میتونه متولی رو مشخص کنه. بعد از اینکه این وقت مشخص شد، اجرای صیغه وقت شد، دیگه واقع میشه از او اجنبی. قدر متیقن این مقدار است. خب پس بنابراین این دلیل این چنین شد و شاید هم به نظر میاد که لعلک مقصود فقهایی هم که آمدن فرمودن بر این که تعین المتولی علا عهدت الواقف هست، اونا همین مد نظرشون بوده باشد. مد نظرشون بوده که واقف حین الوقف میتواند اجرا کنه، کما این که بعضی تصریح کردن، امروزشون قبلا خوندیم براتون، بعضی از فقها تصریح کردن که حین اجرا صیغت الوقف اختیار داره، نه بعد از اون. بعد از اون میشه اجنبی. و از طرفی مربوط وقف خاصه، وقف عام، متولی وقف عام اصلا حاکم هست. پس لعله که بعضی از فقها که در واقع بیش از بعضی از فقها که به همین روایت صحیحه صفان، مکاتبه صفان استدلال کردن برای اینکه تعیین متولی علی عهدت الواقف هست، لعله که اونها هم همین اختصاص به وقت خاص و در این اجرای صیغه عقد مد نظرشون باشه. حالا تمام ما کنا نرید ان نقول در باره دلیل اول، که این دلیل اول که الوقوف بود، که به نظرم رسید که الوقوف وقتی به مسجد ندارد. اکثر شیئی که دلالت می کند در باره وقت خاص و این اجرای صیغه است، اما در باره این که بعد اجرای صیغه یا درباره اوقاف عامه مثل مسجد خصوصا دخالت بکنه، وقتی نداره، این اجنبی است. پس تا با آن رسیدیم این که واقع حق تعیین متولی برای مسجد ندارد. این یکی. اما الدلیل الثانی، دلیل دوم که استدلال کردن، بعضی از آقایان استدلال کردن بر مشروعیت نسل متولی و قیم برای وقف، اون از جانب واقف هنوز قول اولی ما تعمل فرمودید. قول اول چه بود؟ این که تعیین متولی علی عهده الواقف. دلیل اول رو پنبش رو زدیم، اما دلیل دوم استدلال بعض نصوص خاصه است، استدلال بعضی از روایاتی است که در باب وارد شده، روایات خاصه در اون مورد وارد، مورد وقت وارد شده، مثل روایتی که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه نقل می کند از صاحب العصر و زمان به عنوان توقیعی که سوالاتی فرستادن به دست از کنم محضر شما که محمد بن عثمان فرستادن برای امام و اون امام جواب فرمودن، رد کردن جوابها رو، برگردن مفصل هم هست. شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه یا اکمال الدین و اتمام النعمه در جلد دوم 520 بیان فرموده. اونجا وقتی که اینا رو میفرستن برای امام عصر عجل الله تعالی له الفرج، امام بعد از دریافت اینها پاسخ میدن به یک به یک سوالات. یکی از سوالاتش اینه: و اما ما سألت عنه من امر الرجل الذي يجعل لناهيتنا زيعتن، اما میگه اون سوالی که شما کردید درباره اون امر، اون مردی، اون انسانی که برای ناحیه ما یه باقی رو وقف کرده، و یسلمها من قیم، این رو تسلیم میکنه به یه کسی که قیم اون باق قرار داده، متولی قرار داده، من قیم یقوم بها، یه متولی که میاد کار اون باق رو اداره کنه، و یعمرها تعمیرش کنه، و یعدی من دخلها خراجها، هزینهاش رو از دخلش پرداخت کنه و معونتها، و یجعل ما یبقا من الدخل لاهیتنا، آخرم هرچی اضافه آمد برای ما بفرستد درباره ما هزینه کنه. فإن ذلك، امام فرمود اون چه سوال کردی، فإن ذلك جائز، این تعیین قیم جایزه، لمن جعله صاحب الدیه قیما، برای اون چیزی که اون صاحب باق قیم قرار داده علیها بر اون وقت، بر اون باق، بر اون زیه، انما فبودن این جایز است، انما لا یجوز ذلک به غیره، دیگری نباید دخالت بکند. مربوط به کیه؟ مربوط به قیم است. بله بله، اینجا منظور از قیم ها متولیه، یعنی اون متولی که اینجا تولیت این رو در اختیارش قرار داده واقف، فهمونن جایز است، اشکالی نداره، صحیحه. استدلال به این روایت و امثال این روایت استدلال شده است. کیفیت استدلال روشنه که ما فهمونن که وقتی این باقی رو وقف کرد، برای ما وقف کرد، قیم و متولی مشخص کرد، جایز است که این کارار انجام بده، تعمیر رو سوالم رو تعمیر کنه، دخل خرش حساب بکنه، اضافه آمد برای ما هزینه کنه، اما دیگری نباید دخالت بکنه، حق دخالت دیگری نداره. ما در اینجا عرض میکنیم محضر شما درباره این استدلال که اولا میگیم شرطی در تمامیت دلالت این روایت نداره، این روایت به مورد خودش دلالتش عام بستش که واقف تحقق تعیین متولی داره، مراعاتش هم واجب است، بعد بقیه انجام بدن. اما نقطه ثانی این که دلالتش بر مانحنفی قابل مناقشه است، بر مورد وقف که مورد وقف خاصه، میگه یه باقی بوده وقف کرده برای ما، علمه معصومین، برای امام زمان مثلا، برای امام حسین، فهمیدم برای این که اینجا در این مورد درسته، هیلن وقف هم این کار کرده، ببینید اون لحظه ای که بخواست وقف کرده همونجا معین کرده، جعله لناهیت را، بعد فهمید از سن محضر شما یجعل لناهیت را و یسفل مها من قیمه، اونو وقف کرده در اختیار یک قیمی قرار داده که اداره بکنن. پس هر دوش برمیگرده به هم وقت خاص همه اجرای صیغه وقف. پس بنابراین در تعیین متولی مسجد که وقف عامه است، تحریر ملک هستش، اینجا هیچ ربطی به این روایت نداره، این روایت دلالت بر اینجا نمی کنن. پس اولا مخصوص وقف، مخصوص وقف خاصه، ثانیم ربطی وقف عام و مسجدی که ملک کسی نمی شود و ملک خدا هستش ربطی به اونجا نداره. پس این بازم می گیم این دلیل از مانحنفی اجنبی است، در مورد خودش قابل استدلال و استدلالش هم تام استش. خب اینم دوم. اما دلیل ثالث، دلیل سوم در باره قول اول چه هست؟ قول اول که تعیین متولی به عهده‌ای که باشد به عهده واقف باشد. دلیل سوم الاستدلال بالاجماع، استدلال به اجماع است. قائلون به این قول، استدل القائلون بالقول الاول على اجماع الفقها، بر اجماع فقها استدلال کردن برای اینکه تعیین متولی جایز است که به عهده از کنم محضر شما واقف باشد. خب این اجماع رو بعضی رو نقل کردن، ما هم از برخی از آقایون در ابتدای داستان عباراتشون رو خوندیم که ادعای اجماع رو این مسئله کرده بودن. فقط تنها کسی که مخالفت کرده بود ابن ادریس بود که اون مخالفتش هم ثابت نشد، اون مخالفت ایشان هم ثابت نشد. خب اما این استدلال هم قابل مناقشه است. خب استدلالش روشنه دیگه، اجماع استدلال قابل مناقشه است. چرا؟ چون میگیم آقا استدلال بل اجماع اولا این دیگه مطلق است، چه درباره مسجد چه درباره وقت خاص، چه این اجرای صیغه و این چه بعد از اجرای صیغه. تأمل بفرمایید، این دلیل، ما دو تا دلیل قبلی رو گفتیم مربوط به قدر متیقنشون می شود. کجا؟ یک، اونجایی که این اجرای صیغه باشه، دو، مربوط به وقف خاص باشد. اما اینجا اجماع رو به جمیع مواردش از دلیلیت ثابت می شود، یعنی هیچ کجا چه در وقف خاص چه در این اجرای صیغه و چه در باره وقف عامه قابل استدلال نیست، قابل مناقشه است. چرا؟ چون این اجماع اجماع مدرکی است. اجماع اگر اجماع مدرکی شد دیگه لعت وارده، دیگه اعتباری به اون اجماع وجود ندارد. چرا؟ چون اجماع اون وقتی است، اون جایی است که ما دلیل لفظی نداشته باشیم، نفسی نداشته باشیم. وقتی دلیل لفظی نداشته باشیم اونجا از خودم محضر شما که امکان این وجود داره که ما به اجماع استدلال بکنیم، اونم اجماع به عنوان کاشف از رأی معصوم باشه. اما اگر مدرک دست ما بود، یعنی ما روایتی داشتیم، اینجا وقتی ما دیدیم فقها اتفاق کردن، چرا؟ به خاطر روایت الوقوف. فقها اتفاق کردن چرا؟ به خاطر بعض نصوص خاصه. وقتی مدرک دست ما هست دیگه به اجماع استدلال نمی کنیم و اجماع مبتنی، اجماعی که مبتنی بر مدرک شد دیگه اون اعتباری ندارد و شکی نداریم که اینجا ما مدارک از ما به نصوص همون رو که ذکر کردیم حداقل دو رواج ذکر کردیم وجود داره. پس از خونم محضر شما که علاوه بر این که این اجماع هم لو سلم نال، اگر کسی قائل بشود که این اجماع معتبر هست، باز در باره وقت خاصه، باز در باره وقت خاصه، نه در باره وقت آن. خب این هم دلیل سوم. و دلیل رابع که استدلال به سیره باشد به ماند برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.